بحث در این بود که مسائل علم اصول مختص به مجتهدین نیست، گرچه غرض نهایی مجتهدین است، برای این که مجتهد تحصیل مؤمن بکند در فقه. معروف است که علم اصول مبدأ تصدیقی فقه مقدمه که سبب تصدیق می شود به مسائل فقهیه. متعارف شمینه، شایع شمینه که مجتهدین این مسائل رو تحقیق میکنن و عمل میکنن، ولیکن این منافاتی نداره که ولو فی الجمله نه همه جا مسائل علم اصول شامل مقلدین هم بشود. شمول اون مسائل برای مقلدین موقوف است که موضوع اونها عام باشد، موضوع اون مسائل. بس کرده از یقین و شک عام باشه، یقین و شک سواء حصل للمکلف للمجتهد او للمقلد. موضوع اونها عام بودنش به تبعین که ادله عام باشد، اینه که اگر ادله عام بود نتیجتا مسائل عامه شامل مقلدین می شود. ادعا اینه که ادله‌ای که اصولیین اقامه می کنند بر این مسائل اون ادله عام است. من کان علی یقین فشکه، دلیل استصحاب، اذا جاکم خبر الثقه امارات، اینا موضوعشون عام هم شامل مجتهد می شود و هم مقلد. وجهی برای منع اطلاق نیست. این که کسی بگوید موضوع اینها در حق مقلد اصلا محقق نمی شه، سن یقین و شک در حق مقلد محقق نمیشه، قام عنده الخبر اصلا تحقق پیدا نمی کنه، این که واضح البطلانه. نه، مقلدم میتونه یقین و شک پیدا بکنه، خصوصا وقتی مرتبه از علم را طی کرده. میتونه مقلدم قام عنده الخبر باشه، منتها خبرش عبارت باشه از فتوای مجتهد. یکی خبر ثقه خبر میده که فتوای مجتهد دینه. یقین و شکش این باشه که یقین داره که این مجتهد که زنده بود فتواش حجت بود، الان مرده شک میکنه حجت داره یا نه. تحقق این موضوعات در حق مقلدین جای شبهه نداره. یک بیانه. یا این کسی ادعا بکند که موضوعاتی که در این خطابات اخذ شده منصرفه، اطلاق نداره. من کان علی یقین فشکی، خطاب به اینایی که مجتهدن، به اونا میگه استصحاب بکن. انصراف یا لااقلش اطلاق نداره. خب اینم وجهی نداره که کسی بگوید اطلاق نداره. نه، من کان علی یقین فشک، اطلاق داره، مقلد را میگیره. بیان سوم اینه که بگیم درست اطلاق داره، ولی در حق مقلد عملی شدنی نیست. از این بابه که مسائل علم اصول مختص به مجتهده، مختص به مجتهده نه که ادله شون زیغه، نه مختص به مجتهده چون فقط برای مجتهد کارایی داره، مجتهد میتونه اونا رو به کار ببنده، مقلد نمیتونه به کار ببنده. چرا مقلد نمیتونه به کار ببنده؟ چون هر بحثی را شما مثلا دست بگذارید میبینید اون مقدماتی نیاز داره، هر مسئلهی که در اصول است برای اجرایش ما مقدمات نیاز داریم، میخواد با عام عمل کنه باید فحص از مخصص بکند، میخواد با مطلق عمل کنه باید مقدمات حکمت احراز بکند، میخواد خبر واحد عمل کنه باید معارض رو بررسی بکنه داره یا نداره، میخواد استصحاب عمل کنه باید ببینه که فقد دلیل هست یا نه، دلیل اجتهادی مفقوده یا نه. ببینیم که نه، مسائل علم اصول یه مسائلی نیست که هر کس بتونه اونو عمل بکنه. رو این حسابه که میگیم مسائل علم اصول مختص مجتهده، نه که یعنی موضوعش مجتهده، یعنی برای مجتهد اینا رو بحث میکنم. لا حظ للمقلد، مقلد حظی نمیتونه، اینا به دردش نمیخوره مقلد. مقلد باید توضیح مسائل نگاه کنه چکار داره که استصحاب حجت یا نه، او ربطی نداره یه حرفا. الان گهگاهی هم که با اونایی که مجتهد نیستن آدم صحبت میکنه آخرش همین تو چکار بیه حرفا داری، ببین مرجع تقلیدت چی میگه، معناش همینه، یعنی اینه کار تو نیست، اینا از دسترس تو خارجه. شاید عمده وجه برای خروج اینها از برای اختصاص این مسائل به مجتهد احسن وجه، این وجه سومه که هم در کلمات شیخ انصاری است ما غفلت کردیم و هم در کلمات مرحوم ناینی حظی ندارن، این مسائل مختص مجتهده، حظی نداره، مقلد نمیتونه اینها را به کار ببنده. آره دیگه الان جواب شد دیگه، ولیکن اینم درست نیست. نه بعضی از مقلدین هم که یک مرتبه از علم را دارن میتونن، نه مبادی را از متوجه که مثلا عام حجت نیست الا بعد الفحص، عام بعد الفحص حجت، از مشتهدش از خبیر سوال میکنه که شما فحص کردی این مخصصی داره معارضی داره یا نداره، این شما که اهل خبره هستی مقدمات حکمت اینجا تمام هست نیست، اون مثلا میگه بله مشکلی نداره مقدمات حکمت تمامه معارضی هم نداره، میگه پس ما به این اطلاق به این عموم عمل میکنیم، چون در اطلاق عمل کردن این دیگه امر عقلایی امر عرفیه. میشد ما مسائل علم اصول را بگیم که این اطلاقش برای شما حجته، برای شما میتونی تمسک به این اطلاق بکنی که اصلا شاید در زمان ائمه اینجور متعارف بوده، وقتی سوال میکنه ایونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، یکی مقلد سوال میکنه میگه ثقتون آخذ عنه معالم دینی، مسئله حجت خبر برای امر عقلایی بوده، نیاز به اجتهاد نداشته اصلا، اون وقت امر عقلایی بوده، فقط سوال از صغرا میکرده، صغرا را که تمام کرد سقیه از او وقت سوال میکنه در این باب خبری آمده یا نه آمده؟ میگه آمده. فوقش اینه که ازش هم سوال میکنن. اون زمان ها سوال هم نمیکردن چون اطمینان داشتن اینا معارض نداره، این بعدا اینا درست شده. سوال میکنه که دیگه خلافی که نشنیدی نه؟ مطمئنن همین قدره. میگه آره، به اطلاعش عمل میکنه دیگه. مقلده دیگه. نه اما روایت سلسلتاً ثقه این تقلید کرده، معارض نداره، تقلید کرده، فقط به اصالت الاطلاق عمل کرده بعد از این که اونا تمام شده، در مسئله اصولی عمل کرده. میگه مقدمات حکمت تمامه. نه اصلا ممکنه اون مجتهد اینجا هم اختلاف هم داشته باشن ها. مجتهد آدم وسواسیه، میگه تا من از اطلاق تا اطمینان پیدا نکنم عمل نمی کنم. اون میگه نه آقای حرفا چیه. گاه گاهی مقلدا و مجتهداش اعتراض میکنن در احکام شرعیه، یعنی حرفا شما چی آقا، قبول نمی کنن دیگه. میشه مقلد به اصالت الاطلاق در شبهات حکمیه عمل کنه. مقلد به اصالت الاطلاق به اصالت العموم که دوتا مسئله اصولیان، به اصالت العموم به اصالت الاطلاق اینجا عمل کنه. منطقی عملش نیاز به مقدماتی داره که او رو باید تقلید بکنه. خب بگذاریم. هذا تمام الکلام در این بحث که آیا مسائل علم و اصول مختص به مجتهدین است؟ میگیم تدوینش به غرض استنباط، ولیکن مسائل اختصاص غرض اجتهاد، ولی خودشان عام مقلد را میگیره. نکته سومی که مرحوم استاد محمد باقر خیلی تدویل کرده و به این بهانه در اینجا مطرح شده، بهانه مطرح شدنش، مرحوم آخون فرمود که بالغ عاقل یا قاطع است به حکم واقعی، به حکم فعلی واقعی یا ظاهری متعلق به خودش یا به مقلدینش. یکی از احکام ظاهری را ایج قرار داد قطع پیدا کند به حکم فعلی ظاهری در حق مقلدینش. اصلا خودش شامل نمیشه یا هم مهم نیست، بالاخره میخواد فتوا بده برای مقلدینش. وقتی منشه یه شبهه میشه علم به حکم واقعی پیدا بکنه، فتوا بده، مشکل نداره. خب به واقع رسیده، عالم به واقع است، من افتا به علمین اجر داره، مشکل نداری. اگر مجتهد به حکم واقعی علم پیدا بکند میتواند طبق علمش فتوا بدهد. انه من الافتاء عن علم، بحث نداره. اما اگر علم پیدا کرد با حکم ظاهری، شما یا آخون گفتید واقعی او ظاهری دیگه، این ظاهری اگر متعلق به مقلدینه، مقتضای استصحاب اینه که خون این زن حیض باشه. مثلا علم پیدا کرد با حکم ظاهری از رای استصحاب، حکم ظاهری این زن اینه که به اقرانش مراجعه کنه در عادتش به حکم روایت صحیحه کذا و کذا. مجتهد با اصل عملی به حکم ظاهری رسید، به اماره به حکم ظاهری رسید. خب یه اشکالیه که چطور میتونه فتوا بده؟ ظاهر آخونده که میتونه فتوا بده، گفت عالم به حکم ظاهری متعلق به مقلدینش، میشه اونا مقلدش باشن اینم حکم ظاهری داشته باشه. یه اشکالی در اینجا هست و اون اشکال اینه که فعلیت حکم، هر حکمی چه واقعی چه ظاهری، منوط است به فعلیت موضوعش. این که مجتهد استصحاب میکند وقتی میتونه استصحاب بکند که یقین فعلی باشه، شک فعلی باشه. مشکل اینجاست که یقین و شک مال مجتهده، مجتهد یقین و شک پیدا کرد، استصحاب کرد، چطور میتونه به مقلدش اون زنه نه یقین داره نه شک داره بگه حکم تو اینه، موضوع که در حق او فعلی نیست. من یقین و شک دارم که فرض بفرمایید آبی متغیر بوده، کر بوده، متغیر بوده و احد اوصاف ثلاثه‌اش، طعمش، رنگش، بویش. بعد این اوصاف ثلاثه به نفسهی زائل شد، مجتهد یقین داره قبل از زوال نجس بود، الان شک داره شاید این کر به زوال اوصافش پاک شده باشه، استصحاب میکنه میگه این کان نجسن الان کما کان. بعد به من مقلد میگه ای آب در حق تو نجسن. آقا ما که یقین شک نداریم که، چطور استصحاب را میگی به ما فتوا میدی؟ این در شبهات موضوعیه پر واضحه. شما اگر یقین داری آب نجسه، این آب الان شک داری پاک شده یا نه، خب استصحاب شما میکنی میگی که نجسون. شما نمیتونی به منم بگی نجسه، من یقین ندارم، من شک دارم، میگم کلش این طاهر. چطور در شبهات موضوعیه اصل در حق همونی که موضوع داره حجته، که چه بسا یختلف با شخص آخری. همین مثال کاملا واضح میکنه مسئله رو. شما یقین داری قبلا این نجس بوده، ولی من یقین ندارم، نه من تازه برخورد کردم، از هر شما یقین پیدا نمی کنم. شما یک وسواسگری داری، میگم نه بابا ولش کن. شما یقین داری قبلا نجسه، الان شک داری که شیر روا کردن، کر روا کردن، نکردن، میگه که پس نجسه دیگه، نمیتونم وضو بگیرم، من تازه برخورد کردم، شک دارم این پاکه یا نجس، کل شین طاهر میگه پاکه. نکتش همینه، اون که استصحاب میکنه شک و یقینش فعلی، استصحاب میکنه حساب در حقش حجته، من اون موضوع در حق من نیست، استصحاب حجت نیست، نوبت به قاعده طهارت میرسه. همین مشکله در ناحیه مجتهد هم هست، در ناحیه مفتی هست. چطور مفتی فتوا بدهد به مقتضای استصحاب با این که ارکان استصحاب در حق مقلد تمام نیست؟ فتوا به مقبره مقلد میده، موضوع در حقش نیست، چطور میشه؟ بدتر از اینجا اونجاییه که علم اجمالی پیدا کنه مجتهد، علم اجمالی پیدا کرده، یا قصر واجبه یا تمام، علم اجمالی داره. با مقلدا که هیچ علم اجمالی ندارن، بدبختا چی میفهمن که چی به چیه، کی به کیه؟ میگه واجب است بر تو جمع بکنی بین قصر و تمام، آقا موضوع وجوب اعتیاد علم اجمالیه که علم اجمالی نداره، چطور شما درش بهش میگید واجبه؟ یه مشکله در افتای مجتهد طبق حکم ظاهری. این مشکله را مرحوم قاصد محمد باقر اینجا آورده، ما هم به تبعش بحث کردیم، ولیکن چون مسئله مربوط به باب افتایه، به باب اجتهاد تقلیده و پیجداره، باب بحث نیابته، نمیدونم بحثای که به اول بحث علم و به اول بحث نمیخوره، اول بحث بحثای پیجدار صلاح نیست. نه ایران ما در اجتهاد تقلید بحث کردیم مفصل، مرحوم استاد محمد باقر حرف داره، ها شیخ اصفهانی حرف داره، عملا مشکل نیست. مجتهدین فتوا میدن به احکام واقعیه، ظاهریه، استصحابیه، اماراتیه، فرق نمیگذارن، هر چی دلیل پیدا کردن فتوا میدن. ما قلده چی کار دارن، کی هست و چی هست؟ ولی این مشکله هست، این رو بایستی در جای خودش حل کرد. لذا ما نکته سوم را رها میکنیم، این مربوط به افتای. انشاءالله کسی نمیخواد که فتوا بده که شبه حالا باشه، مشکلی ایجاد نمیکنه. یک گیری هست خلاصه که بادی می، و اونایی که اهل فکر بودن اصولین ما، بعضی هاشون اینجورن دیگه، سرشون درد میکنه برای همینجور مسئله ها که بیان اینجاها. مثل این تقسیم ثلاثی دیدید دیگه، هر کسی آمده بود یه فکری الا اینجا هم اینم، این مسئله هم همینجوریه. اونایی که اهل فکرن اونا آمدن اینجا تلاشایی کردن، انشاءالله اگر عمری بود و توفیقی بود در بحث اجتهاد و تقلید. بعد شما چه پنهان، ما فل جمله یه جایش گیر کردیم، نتونستیم حلش بکنیم. عمده شا آره که فتوا که مهم نی. بنا شد که در فقه نسو ما بنا فل اصول. خب بگذاریم، برمیگردیم به کفایه. مرحوم صاحب کفایه وارد بحث قطع شده است. برای قطع سه تا اثر بیان کرده که هر سه اثر را ما باید بحث بکنیم. اثر اول گفته که لازم است مطابقت قطع، واجب است جری علی طبق القطع، به شهادت الوجدان، همه اینا دلیلاش وجدانه که آخرش گفته، یجب اتباع القطع، یک حکم، یک اثر. دومیش اینه که قطع عند المصادفه منجزه، موجب استحقاق عقوبت. و اثر سوم اینه که قطع عند المخالفه معذره، شاید این که علما به جای علم، به جای یقین عنوان قطع را انتخاب کردن، شاید نکتش همی باشه. این قطع که گاهی موافق واقع منجزه، گاهی خلاف واقع معذره. اما علم، علم دیگه خلاف واقع معنا نداره، رو جهل است. مثلا یقین، یقین داری خلاف واقع مثلا با یقین جور در نمیاد، ولی قطع راحت، قطع داری یعنی احتمالات را قطع کردی و میگی همین است و لیس الا. این دو جوره، گاهی در واقع همینه میشه مصادف واقع. خب سه تا حکم در اینجا بیان کرده که ما گفتیم یک مطلبی را قبل از این سه تا اثر، یه مطلب مقدم بر این سه تا اثر را تذکر بدیم. بحث آنچنانی نداره و اون قضیه طریقیت قطع است. قطع طریق تام، طریق الواقع. شما که قطع داری، واقع را بدون هیچ شبهه میبینی. طریق، آیا طریقیت عین قطعه یا لازمه قطعه؟ اصلاً نداره، ولی این بحث طلبیه. قطع یه چیزه، طریقیت چیز آخره، یا نه طریقیت القطع عین قطعیت قطعه؟ این هم امر وجدانیه، برهان بردار نیست. قطع از امور نفسانیه، این که چیست، چگونه است، چه صفتی داره، باید به نفسمون مراجعه کنیم، به وجدانمون به قول آخون مراجعه کنیم. ما تو ذهنمون اینه که به وجدانمون مراجعه بکنیم، جایی که قطع داریم به شیئی، یقین داریم به شیئی، دو چیز احساس نمی کنیم. یکی به نام قطع، یکی لازمش، طریقیتش. نه، طریقیت عین ذات قطع. طریقیت یعنی ارائه. اون قطع هو هیل اراعت و تامه، در نفستون وجدانتون که مراجعه کنید ببینید که یه چیزی را بهش قطع دارید، یعنی در مقابل که زن دارید، اونجایی که قطع دارید یه صورت، یکی ذات این صورت، چون صورت اویه اراعه میده، نه که ارائه یه چیزی دیگه باشه غیر از حقیقتش. شاید بشه قطع را به نور تشبیه کرد. قطع همون روشنیه که در ذهن شما، نمیدونم در کجا، جاش روشن نیست. حقیقت معرفت چیه؟ اینا مسائل پیچیده ایه، درست معلوم نیست. یه جایی هست، همون جا که هست همینه، یه حالت نورانیتی داره، یه حالت نورانی هست، یه زاویه، یه چیزی آمده که از زاویه دارم میبینم. چشم آدم ممکنه بسته باشه، ولی یقین داره الان روزه، داره همون روز را میبینه، همون نور خورشید را داره میبینه، از ورای نفسش، در خودش در تاریکیه، ولی نور را داره در نفسش احساس میکنه. حتما حاضره دیگه، اگر این غایب باشه پس چه حاضره دیگه؟ علمم همویه، ولی اون را اصطلاح دیگه میگن علم فقط اونیه که مطابق خارجی داره. این قطع خلاف واقع هم ارائه داره، منطقه ارائهش خیالیه، داره میبینه بازم، منطقه تخیل اونجا به کمکش آمده، ولی داره میبینه. قاطع را نمیشه کارش کرد. بابا من یقین دارم، دارم میبینم که چنین شده است و چنین خواهد شد، شک ندارم. در مقابل زن که روشن نمیبینه، در مقابل شک که اصلا نمیبینه، شک جهله، دیدن نداره، مردده، این هست یا اون نیست، ارتباط با خارج پیدا نمی کنه. شاک ارتباط با خارج پیدا نمی کنه، تردید داره. ولی زن چرا ارتباط مایی با خارج داره؟ ولی میگه که همینطور اون را با شبهه و شاید و مگر و انشاءالله و اینها صاف نمیبینه. اون ببینید، یقین دارید به آمدن زید یعنی چی؟ یقین دارید، اینو روش فکر بکنید. یقین دارم، قطع دارم به آمدن زید یعنی چه؟ گمان دارم زید آمده یعنی چه؟ شک دارم زید آمده. یا اون که جهل دارم که اصلا در صفحه ذهن، صفحه کامپیوتر ذهن ما اصلا وجود نداره. او هیچ، نه این سه حالت، این سه حالت یا وهم برم بیاره چهار حالت، اینا را تحلیل بکنید ببینید فرقا اینا چیست. اون که در ذهن مایه اینه که قطع این ارائه، نه شیء له الارائه. زن ارائه ناقص نشان میده ولی نه اونطور که روشن نشان نمیده. مهم نیست، طریقیت القد ذاتیتون معروفه، جعلی نیست، ذاتیه است. اما ذاتیه است یعنی این ذاتشه یا لازمه ذاتشه؟ میگیم نه، ذاتیتون این ذاتشه. خب امر لیسه به مهم، نسبت به همون ناقصش بله دیگه، اینشه، اینشه ارائه ناقص این زنه. خب لیسه امر به مهم. اما آثار قد که مرحوم آخون سه اثر نقل که بیان کرده است، اثر اول وجوب اتباع القد، واجب اتباع قد. این واجبه یعنی چی؟ سه تا بلکه چهار احتمال در این وجوب اتباع قد آمده. یه احتمال واجب اتباع قطع یعنی لزوم قهری، ناخودآگاه. وقتی شخص قطع پیدا می کند به تبعش حرکت می کند. یه امر فطریه، مختص به انسان ها نیست. حیوان ها مگر یقین پیدا بکنن اونجا علوفه، یقین تحریکشون میکنن. واجب اتباع، لزوم اتباع یعنی ملازمه داره قطع با اتباع، لزومن فطری یا لزومن قهری یا، که این اینجا مراد نیست. ما در علم اصول نمیخوایم بگیم که قطع فطرتن پشت سرش حرکت هست. بحث فطری که بحث ربطی به تکلیف نداره، ربطی به وظیفه نداره، مبحث عن ما نیست. ما دنبال وظایف مکلفین هستیم. این هست به طور فطری، لولا مانع، گاهی مانع ممکنه پیدا بشه آدم عمل به قطعش نکنه، اقتضاش درسته. لولا المانع قطع طور فطری تحریک میکنه، این مراد نیست. احتمال دوم، واجب اتباع قطع یعنی وجوبا اعتباریم، مثل واجب نماز. نماز واجبه یعنی چی؟ یعنی خداوند بر عهده شما گذاشته، اعتبار کرده بر عهده شما. روزه واجبه، اوجب تو لک الصوم، یعنی بر عهدتون گذاشتم. اینم اینجا مراد نیست. چرا؟ چرا؟ چون عقل اینو دریابید، احساس بکنید، عقل اعتبار نداره، عقل مشرع نیست، عقل شارع نیست. لیس شأن العقل الا تعقل. این که عقل آدم، عقلا ممکنه بیان جمع بشن یه چیزی را بر عاده کسی بگذارن، ولی عقل آدم اعتبار بکند چیزی را بر عهده انسان، اینم گفتنی نیست. عقل مشرع نیست، عقل فقط مدرکه. احتمال سوم اینه که واجب اتباع قطع عقلن، معناش اینه که عقل در باطن شما، در نفس شما، در هر کجایی که هست که نمیدانیم درست، شما را دعوت میکنه، دعوت میکنه به سمت اون عمل مقتون به ایجاب اعتباری نیست، دعوت امر تکوینیه، دعوت میکنن در نهان شما، عقل میگه انجام بده انجام نده. که مردم میگن عقلت میگه، میگه انجام بده، عقلت امر میکنه، عقلت نهی میکنه، اینا اوامر نواهی اعتباری نیستن که با الفاظ ایجاد میشن، انشائی با الفاظ ایجاد میشن. عقل لفظی نداره، ولی احساس ما اینه که یه دعوتی داره که اگر خواسته باشیم او را به لفظ بیاریم بهش میگیم وجوب اتباع، نه این که یه حکم اعتباری داره، یه امر تکوینی داره. عقل آدم بالاتر از اون فطرت حیوان، بالاتر از روی ها، فطرت حیوان ناخودآگاه، نه این اضافه هست. در انسان ها ممکنه یه جای ناخودآگاه مثل یک حیوانی آدم حرکت بکند، ولی خیلی جاها هم حساب کتاب میکنه، دعوت عقل را پاسخ میده. یک کسی اون را در باطن تحریک میکند، اگر یقین داره این معامله ضرر داره، یقین داره این راه خطر داره، یک داعی در نهانش میگه نرو، اما عقل حکم میکند، یه حکم نهانی، نه که نه همیر میخوایم بگیم، نه امر اعتباری، نه ادراک مجرد، بینابین اینا. در مقابل فرمایش مرحوم شیخ اصفهانی که ایشان اون احتمال چهارم را اینجا میگه، میگه نه اصلا اینجور حکم عقلی نداریم، اون چه هست حکم عقلایه، یا اون امر فطریه یا حکم عقلایه. عقلا میگن تبعیت قد حسنه، قرارداد عقلاییه، مما تطابق علیه العقلاست، چیزی ورای اون امر فطری که مد نظر نیست، و این تطابق عقلا، عقلا بنابراین گذاشتن برای حفظ نظام خودشان، تطابق کرده آراشان که از عقل از قطع تبعیت بکنن. ایشان میگه که حکم عقل لیس الا تطابق عقلا. ما تو ذهنمون اینه که ربطی با عقلا نداره. اینو فکرش بکنید، نهان ما یه چیزی داره که اسمش میذاریم امر میکنه به ما، عقل حکم میکنه. این که عقل حکم میکنه یعنی عقلا حکم میکنه، تو ذهن ما خیلی دور از آبادیه. میبینید عقل حکم داره دیگه، اینا نمیشه این کار. عقل حکم میکنه یعنی به ما هم احد عقلا، عقلا که حکم میکنن، نه ما این رو نتونستیم پذیریم. حکم عقل یه ماوراییه، نه فطری، نه اعتباری، نه آرای عقلا، یه امر رابعی. ببینم این رو تحلیلش بکنید، دقت بکنید، ببینید میابید یه چیزی ورای این ستا. شیخ انسانی میگه ورای این ستا ما چیزی نداریم. ما ادعا میکنیم نه، ورای این ستا یه چیزی داریم، ندای عقل، دعوت عقل. عقل به ما و عقل، نه به ما و فطرت ها. فطرت آدم آدم تحریک میکنه یه جوره، عقل آدم تحریک میکنه یه جور دیگه. خب اینا میگن دیگه که لیس عقل الا، نه ما میگیم عقل غیر از ادراک دعوت هم داره. حالا اینا ملاحظه بفرمایید ببینیم.